بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین به نام نامی هادی که هادی دلهاست، یگان فاتح دلها، امام بی همتاست. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم به شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، همه شما عاشقان و شیفتگان اهل بیت علیهم السلام. امیدوارم که خوب و خوش باشید و سالم و سلامت و آماده دیدن و شنیدن برنامه این هفته احکام خانواده. در شب میلاد فرخنده حضرت امام هادی علیه السلام قرار داریم. این میلاد پرخیر و برکت رو به همه شما شیعیان و شیفتگان حضرت تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. الهی که خودشون دستهای ما رو به زودی به حرم شریفشون در سامر برسانه و قدم هامون رو به این صحن و سرا به زودی باز کنه انشاءالله. همچنین دهه ولایت و ایام منتهی به عید قدیر خم، عید الله الاکبر رو خدمت همه شما بیننده های عزیز تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. الهی که عشق مولا امیر المؤمنین در قلب و جان همه ما و بچه های ما و ذریه ما روز به روز بیشتر و بیشتر بشه. امشب هم در خدمت سرکار خانم فرخنده هستیم و قرار هست احکام رو مرور کنیم و ادامه مطالب هفته گذشته رو تقدیم شما بینندگان عزیز کنیم. خانم خدمت شما سلام عرض می‌کنم. شبتون بخیر. تبریک میگم امشب رو و متشکرم از اینکه دعوت دوباره ما رو پذیرفتید.
سلامت باشید. عرض سلام و ادب. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بفرمایید بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه همراهان و بینندگان عزیز داشته باشم و همچنین تبریک به مناسبت میلاد امام هادی علیه السلام و پیشاپیش ایام قدیر خم، به قول شما عید الله الاکبر، برای همه شیعیان رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که به زودی زیارت قبر مطهر حضرت نصیب همه آرزومندان و شیعیان بشه. در خدمت شما عزیزان هستم.
خواهش میکنم. متشکرم. اگر بیننده های عزیز ما رو همراهی کرده باشن میدونن که ما از ابتدای تقلید شروع کردیم و به احکام طهارت و آبها و نجاسات و مطهرات رسیدیم. بعد طهارت‌های باطنی که شامل وضو، غسل و تیمم بود اونها رو مطرح کردیم، وارد احکام نماز شدیم که انواع نماز مستحب و واجب بود و اوقات نماز، لباس نمازگزار و احکام قبله و مکان نمازگزار رو هم گفتیم و شما به شایستگی و بسیار خوب برای بیننده‌های عزیز توضیح دادید. حالا وارد نماز بشیم، یعنی کمی جلوتر به صورت عملی بخوایم وارد نماز بشیم. یه سری از افعال در نماز هست که رکن حساب میشه و یه سری افعال هم هست که غیر رکن. برای ما اول بفرمایید که واجبات نماز چی هست و تفاوت رکن بودن و غیر رکن بودن این دسته از واجبات رو برای ما و بیننده های عزیز هم بفرمایید.
خواهش میکنم. همونطور که اشاره فرمودین، ما طبق دیانی که جلسه قبل داشتیم عرض کردیم که واجبات نماز چند دسته هستش. یک سری واجباتی هستش که قبل از نماز، مثل همون مقدماتی که اشاره فرمودید از طهارت و فرض بگیرید که شرایطی که برای لباس نمازگزار و امثال اینها باید تدارک دیده بشه. یک سری واجبات هستش که مقارن با نماز هست، اصطلاحا میگفتیم مقارنات اگر خاطر بینندگان عزیز باشه، و این قسم شامل همین مواردی هستش که میفرمایید، یعنی واجباتی مثل افعال نماز که شامل ارکان و غیر ارکان هستش و هر کدوم از اینها خودش چند دسته میشه. ما از بحث ارکان 5 رکن در نماز داریم. ابتدا نام میبریم، یعنی در واقع مرور میکنیم برای بینندگان عزیز و حتما همه شنیدن و در ذهن مبارکشون هست. ما فقط مرور میکنیم و بعد حالا اینکه تفاوت بین این واجب رکنی و واجب غیر رکنی چی هستش رو به اصطلاح بیان میشه. واجبات رکنی 5 قسم هستش. یکی بحث تکبیرت الاحرام، نیت، تکبیرت الاحرام، قیام، رکوع و 2 سجده با هم. پس تأکید میکنیم که سجدتین اصطلاحا گفته میشه. یک سجده رکن به حساب نمیاد. هر کدوم از اینها هم مسائل خاص خودش رو داره که انشالله حالا به مرور اشاره خواهد شد. واجبات غیر رکنی شامل سایر واجبات نماز هست، یعنی این 5 تا رکنه بقیه واجبات نماز میشه غیر رکنی. مثل چی؟ مثل قرائت، مثل فرض بگیرید که سلام، تشهد، اذکار به طور کلی، اذکاری که در سجده و مثلا امثال اینها هستش، اینا میشه واجبات غیر رکنی. یا ترتیب، موالات، اینها جزء واجبات غیر رکنی هست.
تفاوت غیر رکنی
و اما رکنی. تفاوتش این هستش که در واجبات رکنی اصطلاحاً گفته میشه چه عمدن و چه سهوًا خللی بهشون وارد بشه نماز باطل هست. پس من مثلا فرض بگیرید که چه بدانم، چه ندانم، چه حواسم باشه، چه این که یعنی سهوًا عمدن باشه، چه سهوًا یعنی حواسم نباشه، فراموش بکنم، مسئله رو بلد نبوده باشم، همون که اطلاع ندارم و هر دلیل دیگه‌ای داشته باشه، اگر خللی وارد بشه، خلل یعنی بالاخره اون چیزی که باید از اینها به تمامه و کامل به جا بیارم انجامش ندم، باعث میشه که نماز باطل بشه. فرقی هم نمی کنه که الان این اتفاق افتاده که من لازم میشه نماز رو اعاده کنم، یا سالهای قبل یا روزهای قبل اتفاق افتاده که لازم میشه نماز رو قضا بکنم. پس اگر مثلا ممکن هستش یک خلل یا مبتلی در قرائت در تکبیرت الاحرام نماز یا نسبت به مثلا نیت یا امثال اینها حتی از قبل هم بوده و من مسئله رو هم بلد نبودم و مطلع شدم، چون واجب رکنی محسوب می شده نماز باطل هست و اعاده یا قضا داره. اما در خصوص واجبات غیر رکنی اینطور نیست. واجبات غیر رکنی رو اگر من عمدن خللی بهش وارد بکنم، تغییری درش ایجاد بکنم به اصطلاح، یا باطل بکنم، نماز باطله. اما اگر سهواً باشه، سهواً به همین معنایی که عرض شد، مسئله رو بلد نبودم، فراموش کرده بودم، یا حالا دلایل دیگه‌ای که بالاخره باعث شد من یک اختلالی نسبت به این واجبات غیر رکنی ایجاد بکنم ولی سهواً بوده، در این صورت نماز باطل نیست و اعاده یا قضا نداره.
جایی برای جبرانش هست دیگه بعد
از نماز. بستگی داره که حالا چه در واقع غیر رکنی باشه. مثلا فرض بگیرید که اگر مثل تشهد هست که فراموش کردم، تشهد فراموش شده رو باید بعد از نماز تدارک ببینم یا همون جبران بکنم. درست. و حالا زمیمش مثلا سجده سهو و امثال اینها هم داره. اما اگر نه، مثلا فرض بگیرید که من فراموش کردم سوره رو بخونم، سوره جز قرائت، یا حمد رو بخونم، اینا جز قرائت و قرائت هم گفتیم واجب غیر رکنی هستش. خب اینو فراموش کردم، کی یادم اومدش؟ اصلا هنوز از نماز هم فارغ نشدم، رکعت سوم هستم، یا اینکه از نماز فارغ شدم، سلام نماز رو دادم و یادم اومد که تو رکعت دوم مثلا حمد و سوره رو نخوندم. خب اینجا دیگه نیاز به تدارک نداره. پس همه واجبات غیر رکنی احکام مساوی ندارن، با هم دیگه متفاوت هستن. اینکه حالا چه خللی و کجا وارد شده مسئله رو متفاوت و متمایز میکنه.
مثلا من توی نماز 4 رکعتی تو رکعت اول یا دوم به جای حمد و سوره ممکنه تسبیحات اربعه بله. خونده باشم. همیتوره. از این بابت
آره،
اون سجده صف ها هیچ کدوم مربوط به این نمیشه که جبرانی برای یک کدوم از این غیر رکنی ها باشه اگر انجامش نداده باشیم. مثلا دو تا یکی سجده
در خصوص سجده صف نظر مراجع عظام متفاوت هست.
بله.
بعضی از مراجع میفرمان که برای هر کمی یا زیادی، این کمی یا زیادی هم که گفته میشه قاعدتا واجب غیر رکنی منظور هستش. بله. بعد از نماز باید سجده صف به جا آورد. بعضی مراجع میفرمان که مستحب برای هر کمی یا زیادی سجده صف به جا بیاریم و در مواردی که واجب هست محدوده. مثلا فرض بگیرید که بین 3 تا 5 تا مواردی هستش که محل به جا آوردن سجده صف هست. و بعضی ها 5 تا رو واجب میدونن، 5 محل سجده سهو واجب میدونن، بعضی ها هم 3 تا رو واجب میدونن و در 2 تای دیگه احتیاط واجب دارن، که حالا اگه نیاز به توضیح بود بعداً اجازه بفرمایید بریم تو شکیات نماز حسن. که اونجا محل سجده سهو بیان میشه، این رو مفصلتر عرض بکنیم
انشاءالله. یه بار دیگه اون ارکان نماز رو میفرمایید؟
بله، ارکان نماز عرض کردیم که نیت، تکبیرت الاحرام،
بله.
قیام، که حالا خود قیام 2 قسمت هستش، یکی بحث قیام هنگام تکبیرت الاحرام هست.
بله.
و یکی هم قیام متصل به رکوع هستش، و رکوع و سجدتین یعنی 2 سجده با هم.
بسیار خوب. اون که به معنای موالات و پشت سر هم انجام دادن نماز و ارکان نماز هست، اگر خلالی به موالات وارد بشه
غیر رکنه دیگه. غیر رکنه. بله، ترتیب و موالات رو عرض کردیم که غیر رکنی هستش،
که گفتید اگر سهوی باشه که بله. هیچی بخشیده شده، اگر عمدی باشه که
مبتل نماز
هستش. بسیار خوب، میریم در بقیه ارکان نماز. در نیت بله. شاید یه چیزی که خیلی مورد سوال باشه و خیلی وقتا ما باهاش درگیری داشته باشیم اینه که حالا میخوایم نماز اول وقت بخونیم، یا اصلا در یه شرایطی یه نماز خیلی با حمد و سوره آنچنانی میخوایم بخونیم، قطعا به خاطر این اطرافیان گاهی اوقات داریم این رو خیلی مشددتر و با تراوتتر میخونیم. آیا این خللی در نیت ما وارد میشه و باعث میشه که نماز ما دچار اشکال بشه یا نه؟
ابتدا نیت رو یه مقداری در موردش صحبت بکنیم.
خواهش می‌کنم.
یکی از مسائلی هستش که مبتلا به هست و پرسشگران ما در خصوص نیت زیاد سوال می‌پرسن. نیت یک در واقع واجبی هست که در بسیاری از عبادات واجب هست، یعنی فقط نماز نیست، مثلا بحث روزه هستش و در خیلی اصلا عبادات ما بدون نیت محقق نمیشه. حالا این نیت چی هستش و به چه معنا هست وقتی میگیم نیت؟ اولا نیت به معنای اینه که من روانش این میشه، من حواسم هست دارم چه کاری میکنم، برای چه کسی دارم این کار رو انجام میدم. حواسم هست دارم نماز ظهر میخونم و میدونم که نماز ظهر 4 رکعت هستش، مثلا فرض بگیرید که به این کیفیت، و برای خداوند متعال قصد قربت در واقع دارم، نیت رو به جا میارم. پس نیت انجام دادن فعل برای رضای خدا هست. حالا این سوال شما برمیگرده به این قسمت که حالا میفرمایید مثلا اطراف من افرادی باشم ممکنه نیت من ریایی بشه.
بله.
یعنی اون چیزی که اینجا مطرح میشه در بحث به اصطلاح ریا در نیت هستش، که قطعا اگر ریا باشه مبطل نماز هستش و هر عبادت دیگه. اما این به معنای نیستش که من در مثلا فرض بگیرید که کیفیت نیت کردنم یا انجام اون عبادتم دچار وسواس بشم.
درسته.
چون بعضی وقتا این به این حالت معلوم مسئله رو یاد میگیریم بعد فکر میکنیم که نکنه حالا ما مثلا اگر جلوی کسی بخوایم این عبادت رو به جا بیاریم پس بنابراین
از خود آره نماز احسنتم
مثلا ممکنه یه وقتی نیتمون همراه با ریا باشه و مبطل نمازمون بشه. باید به این قسمتش توجه داشته باشیم. قطعا یه وقت من از پرسشگر رو سوال میکنم، میگم که اگر الان بدونی که به خاطر ریا بخوای نماز بخونی نمازت باطله، بازم میخونی؟ خب میگه نه دیگه، بیکار که نیستم بخوام نماز رو بخونم بعد مثلا ریایی باشه و دوباره بخوام اعاده بکنم. پس میگم خب همین معلومه که نیتت برای مشخصا برای این که دیده بشی و برای شخص خاصی باشه و امثال اینها نیستش.
10% برای دیگران
نباید باشه. حالا به قولی مثلا فرض بگیرید که من همیشه عادت دارم نمازم رو اول وقت میخونم. حالا که جلوی دیگرانم هستش میرم نماز اول وقت میخونم. این که ریا محسوب نمیشه، اتفاقا خوب دیگران هم تشویق میشن و یاد میگیرن. یعنی اون کاری که من همیشه اهتمام و عادت به انجام دادنش داشتم الانم دارم انجام میدم. یا اینکه نه، ممکنه همیشه هم عادت به نماز اول وقت نداشتم، هر وقت شرایطش رو داشتم این کارو انجام میدم. مثلا فرض بگیرید که ماه رمضان افطاری دعوت شدم، رفتم یه جایی افطاری، بعد دیدم خب همه دارن نماز میخونن، هنوز کسی سر سفره افطار نیومده. من تو خونم عادت نداشتم که مثلا قبل از افطار نماز بخونم، ولی اینجا که اومدم مهمانی خب همه دارن نماز میخونن، خب منم میگم نمازمو بخونم بعد بیام سر سفره بشینم، اشکالی نداره. یعنی یه وقتایی اهتمام دارم یه وقتایی هم اهتمام ندارم، به قولی بسته به شرایطم داره. پس اینا هیچ کدوم ریا محسوب نمیشه. لذا میخوام بگم باید دقت داشته باشیم که در بحث ریا دچار وسواس نشیم. همینقدر که توجه داریم و حتما از ما سوال بکنن که برای چی داری نماز میخونی، میگیم چون دستور الهی هستش، خداوند متعال خواسته، به این کیفیت هم خواسته، پس ما از پیش خودمون چیزی رو کم و زیاد نمیکنیم. اینا در واقع همون به معنای نیت. حالا آیا لازم نیت رو به زبان بیاریم؟ یکی از سوالایی که زیاد پرسیده میشه. حتی بعضن مثلا میگن که ما یادمون رفت نیتمون رو به زبان بیاریم.
محل نیت کجاست؟ بله. اول نمازه وسط نماز
بله نیت باید استمرار داشته باشه، یعنی من تا آخر اول نماز که نیت میکنم و با نیت وارد در واقع نماز میشم و تا آخر نماز هم باید حواسم باشه که الان دارم چیکار میکنم. به اصطلاح اگر یکی از من سوال کرد داری چیکار میکنی، میگم مثلا دارم سر کرد نماز مغرب میخونم. به اصطلاح نباید بگم که چون حرف زدم مبطل نمازه، ولی حواسم هست. بله حواسم هست. توجه دارم
به حضور قلب.
بله توجه دارم که الان دارم این کارو انجام میدم، الان رکعت دومم سومم و همینطوری. به همین میگن نیت، استمرار نیت که تا آخر نماز همراه من هستش. به زبان آوردن نیت هم لازم نیست و واجب نیست، یعنی اصلا لازم نیستش که من مثلا بلند بگم که 4 رکعت نماز ظهر میخوانم قربتن الله الله اکبر، که بعضا خیلی از پرسشگران ما تصور میکنن که باید حتما با یه کیفیت خاصی، مثلا سوال میکنن ما الان مسافر هستیم، خب نیتمونو چی بگیم؟ بگیم 4 رکعت نماز شکسته ظهر یا 2 رکعت نماز شکسته ظهر مثلا فرض بگیرید، که بعد حالا تو جماعت هستیم الان بگیم که اقتدا میکنم به امام جماعت فلان، اسمش هم باید بیاریم یا لازم نیست بیاریم؟ ببینید اینا همه تو نیت برمیگرده. عرض میکنیم که هیچ کدوم از اینها رو اصلا لازم نیست که انسان به زبان بیاره. پس به زبان آوردن نیت واجب نیست. همین مقدار که من توجه دارم که الان میخوام وارد نماز ظهر، وارد نماز مغرب از عشا بشم کفایت میکنه. حتی میایستم، تمرکز میکنم به اصطلاح شما و توجه دارم و میگم الله اکبر.
یعنی یه مروری نمیخواد تو ذهنم حتی داشته باشم.
یعنی حواس بودن و توجه داشتن کفایت میکنه و قطعا همون موقع این ناخودآگاه در ذهن ما هستش که ما الان داریم الله اکبر رو میگیم، به چه عنوانی داریم این الله اکبر رو میگیم. همین مقدار کافی هستش.
اگه وسط نماز یک مرتبه حواسش نبود، خب به قول شما میگید که یعنی اون منوالی که حضرت عالی میفرمایید که نمیخواد ذکر رو بگه و نیت رو به زبون بیاره، همون که تو ذهنش بود، منتها الان مسافره، حواسش نبود، این مسافر بودنه رو توی ذهنش نبود، وسط نماز تازه متوجه شد، این نمیخواد برگرده دوباره نیت رو درست بکنه؟
یعنی به اصطلاح نمیدونسته که الان بعد نمازش، حواسش نبوده که بعد الان نماز شکسته بخونه و بله. نماز تمام مثلا حواسش بوده و بله. نیت کرده.
بله بله.
خب قبل از این که چون 2 رکعتی بوده، قبل از این که به اصطلاح این 2 رکعت مثلا میگم وارد رکعت سوم نشده، یادش اومد که نه من مسافر بودم دیگه. این تو بحث عدول و برگشتن از نیت میاد. خب همونجا اگر از محلش نگذشته، نیتش رو اصلاح میکنه و کفایت میکنه.
بسیار خوب. همین که الان فرمودید به معنای بله. عدول و برگشتن، گاهی اوقات وسط نماز ممکنه یه اتفاق بیفته که من مجبور بشم نیتم رو برگردونم. بله. اصلا معنای عدول رو بفرمایید و بگید که کجاها میتونه نمازگزار این رفت و برگشت رو داشته باشه و اصلا جایز هست و میتونه یه همچین کاری انجام بده.
عدول به معنی برگشتن هستش، یعنی نیتم رو از یک نماز به یک نماز دیگه برگردونم. اصطلاحاً در بحث نماز به این معنا به کار برده میشه. مسائلی که پیرامون عدول هست خیلی متفاوت و اختلاف نظر در واقع دیدگاه فقها رو داره.
درست.
از این جهت توصیه میکنم که حتما در این مسئله بینندگان عزیز مراجعه داشته باشن و نظر مرجع تقلید خودشون رو جویا بشن. اما اون جاهایش که بیشتر مبتلا به هست و ممکنه پیش بیاد، من چند تاش رو نام میبرم. یکی از مواردی که مثلا گفته میشه که عدولش اشکال نداره و جایز هست، مثل این میمونه که من الان فرض بگیرید توی مسجدی حاضر شدم، یه مقدار صبر کردم، دیدم امام جماعت نیومد، بعد شروع کردم نمازم رو بخونم. همین که شروع کردم نمازم رو بخونم، رکعت اول رو خوندم نخوندم، امام جماعت حاضر شد. منم اومده بودم ثواب جماعت رو ببرم، ولی نیت نماز ادا رو کردم و دارم نمازم رو میخونم. چیکار کنم؟ احسنتم. نماز فرادا دیگه بله شروع کردم نماز فرادا، فکر کردم دیگه جماعت برپا نمیشه. اینجا میتونم نیتم رو به نماز مستحبی برگردونم برای درک ثواب جماعت. مثلا فرض بگیرید که هر مقدار 2 رکعتی که خوندم نیت میکنم که این نماز مستحبی باشه و نماز رو تمام میکنم و بعد بلند میشم نماز رو به جماعت اقتدا میکنم.
یعنی باید سلام بده.
و بله دیگه نماز رو تمام میکنم و تمام به این معنا که سلام نماز رو به جا میارم، بعد از اینکه ارکان نماز و افعال نماز کامل شد و بعد نمازم رو به جماعت آده میکنم برای اینکه فضیلت جماعت رو ببرم. یکی دیگه از جاهایی که مطرح میشه، مثلا فرض بگیرید که اون میام نیت نماز ادا میکنم،
بله.
و بعد طبق نظر بعضی از مراجعی که میفرمان اگر غذایی از همون روز دارم باید حتما قبل از نماز ادای خودم بخونم، مثلا نماز صبح هم قضا شده،
بله.
و الان اومدم نماز ظهر بخونم، از فاصله صبح تا ظهر من باید این نماز صبح رو قضاش رو به جا می آوردم. بعضی از مراجع می فرمان به احتیاط واجب هست که باید نماز رو قبل، نمازی که اون روز قضا شده رو مخصوصا تأکید می کنن به جا بیارم. خب اینا چی کار می کنم؟ نیت به اصطلاح ادا رو به همون نماز قضا بر می گردونم و اینجا هم مشکلی نداره و این عدول هم جایزه. بعضی جا هم عدول جایز نیست. مثلا من نیت نماز قضا کردم، همین مثالی که زدم، میخوام برگردونم به نیت ادا، این عدول جایز نیستش. اینجا جایی هستش که عدول نمیشه کرد. یا مثلا یه وقتایی هم یه جاهایی هستش که من الان اومدم نماز عشا نیت بکنم بخونم، یادم اومد که مغرب رو نخوندم، دقت کردین؟
بله.
بعد اینو هنوز هم وارد رکعت چهارم نشدم، تو رکعت دوم بودم، نیتمو برمیگردونم به نماز مغرب. به هر حال عرض میکنم که صورت‌های متعددی داره. اون چیزایی که بیشتر مبتلا بود یکی دو نمونه رو تقدیم حضور کرد.
دست شما درد نکنه. متشکرم و ممنونم از اینکه نگاه گرم و مهربان شما بیننده‌های عزیز همچنان همراه برنامه احکام خانواده است در این شب پرخیر و برکت. سلام و درود هامون رو از همین جا از کنار مزجع شریف حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دختر موسی بن جعفر روانه می کنیم و تقدیم می کنیم به محضر امام هادی علیه السلام در سر من رعا و الهی که خیلی زود دست هامون به ذریعشون برسه و بتونیم به اون صحن و سرا دوباره قدم بزنیم. همچنان همراه ما باشید.
طيب ولا كمل معاني دينا واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا باسمك الشهد باسمك الشهد خلي ياخذ البشارة يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة علي هي ولي الله علي هي شر خدا نبي علي فكارا علي محمد قسايا زهرا كروتي هكتا علي در خيبر وكارا يا علي كهو يا علي كهو هي امام سبس آلا کی کسی رسد در سروری کناره یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الغیار
یا امیرالمؤمنین یا علی ابن ابی طالب دست هامون رو به سوی شما دراز میکنیم، شما که صاحب و سرور ما هستید و به یمن این شبها و روزها و به یمن رسیدن به روز ولایت شما که همه افتخار شیعیان هست، ما رو دریابید و همه شیعیان خودتون رو در آغوش بگیرید، در آغوش مهربانتون، و اون آرامشی رو که خیلی ها در حرمتون لمس کردند و احساس کردند و تجربه کردند، اون آرامش رو بر قلبها و جانهامون بریزید. همچنان با برنامه احکام خانواده از شبکه جهانی ولایت در شب میلاد با سعادت حضرت امام هادی علیه السلام در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. داریم مرور میکنیم احکامی که مربوط به نماز هست و احکام رکنی و غیر رکنی که در نماز باید به اون توجه داشته باشیم. سرکار خانم فرخنده مطالب بسیار مفیدی رو در این زمینه برای ما و شما فرمودند. خانم، وارد نماز بشیم. اون که فرمودید حالا قیام یکی از ارکان نماز هست، بعد تکبیرت الاحرام رو باید انجام بدیم. خیلی وقتا آدم انگار حساس میشه به این که ببینه دیگران چجور تکبیرت الاحرام میگن، دست ها رو تا کجا بالا میبرن، کی ذکر الله اکبر رو میگن. اینو برای بیننده های عزیز کامل توضیح بدید که اگر چجوری باشه اشکال نداره، اشکال داره بله. و کیفیتش رو برامون بفرمایید.
بله حتما. همه این افعال نماز که نام بردیم یک سری واجباتی داره خودشون، یک سری مستحباتی داره و یک جاهایی هم کاری مکروهه که در اون حالت انجام بشه. درست. مثلا در مورد واجبات تکبیرت الاحرام عرض میکنیم، اولا تکبیرت الاحرام به معنای گفتن الله اکبر هستش. یعنی همه ما میدونیم وقتی میخواییم وارد نماز بشیم نیت میکنیم و نیت به معنای همون توجه داشتن و بعد الله اکبر میگی دیگه وارد نماز میشیم. اسمش هم گذاشتن تکبیرت الاحرام، یعنی که به واسطه این الله اکبر گفتن یک سری کارها دیگه
حرام.
انجام دادنش بله، مثل خوردن، آشامیدن، امثال اینها، مثل حالت فردی که در حال احرام قرار میگیره، یعنی الان در ایام در واقع ذی‌حجه هستیم و وقتی فرد محرم میشه دیگه از این کارها باید اجتناب بکنه. اینجا هم که در نماز فرد میگه تکبیرت الاحرام
بله.
یعنی دیگه خدایا تمام توجه من و تمام حواس من، افعال من، از کار من متعلق به در واقع ذات الهی هستش و رو به خداوند متعال هست. پس بنابراین از این جهت میگن تکبیرت الاحرام که دیگه ما اون مبتلات رو نباید انجام بدیم. حالا الله اکبر میخوام بگم در چه حالتی باید الله اکبر بگم؟ عرض کردم یه سری واجباتی داره. مثلا چی؟ اولا صحیح گفتن ذکر الله اکبر. پس بنابراین بله فارسی من بگم خدا بزرگتر از آن است که مثلا
نه، منظورم لحنه تلفظ.
در خصوص تلفظش ادای مثلا قواعد تجویدی لازم نیست، ولی باید صحیح تلفظ بشه. یعنی اگر یک عرب زبان شنید بگه صحیح گفتی. حالا الله اکبر که خیلی مخارج حرف خاصی نداره بخواد رعایت بشه، ولی در قرائت نماز هم همین مسئله مطرح میشه. در بحث قرائت نماز هم عرض میکنیم که مخارج حروف باید صحیح تلفظ بشه تا عربی تلقی بشه. ولی آیا قواعد تجویدی لازم هست؟ مثلا ادغام، نمیدونم مثلا احکام نون ساکنه، احکام امثال اینها لازم نیست، اگرچه اگر رعایت بشه بهتر هست. این میشه جزء همون مستحباتی که عرض کردیم. پس الله اکبر باید اولا صحیح گفته بشه ذکرش. حالا سوال اگر کسی بلد نبود چیکار بکنه؟ حتی این سوال رو در استفتاءات مراجع داریم و میفهمن که باید یاد بگیره، این جزء واجبات هست و باید یاد بگیره. من همینجا یه نکته رو اضافه بکنم. در فرد معذور، کسی که نشسته یا خوابیده مثلا نماز میخونه، ببینید داریم میگیم که تکبیرت الاحرام و قیام متصل به رکوع و قیام در حال گفتن تکبیرت الاحرام، اینا جزء واجبات رکنی هستن. پس چه عمدن و چه سهوًا خللی وارد بشه نماز باطل هست. بعضا پرسشگرانی هستن که میگن مثلا ما به خاطر کمردرد، به خاطر پادرد، به خاطر مثلا بیماری خاصی که الان عارض شده مجبور هستیم که نمازمون رو در حالت نشسته یا اینکه در از میز و صندلی کمک بگیریم و در اون حالت نماز رو به جا بیاریم. من معمولا توجهشون رو به این مسئله جلب میکنم که میگم میتونی مثلا ایستاده الله اکبر رو بگی و قیام در حالت قیام الله اکبرتو بگی، حالا بقیه نماز رو نمیتونی مثلا ایستاده به جا بیاری، یا اصلا قرائت رو یا مثلا قرائتت رو میتونی ایستاده به جا بیاری ولی برای رکوع یا برای سجده مشکل داری و باید بشینی یا از میز و صندلی کمک بگیری، پس واجب این کارو انجام بدیم. چرا؟ چون این واجب رکنی هستش. پس اگر مثلا من این کارو رعایت نمی کردم و بعد از سالها متوجه شدم، خب خیلی هاشون معمولا افرادی هم که دچار عوارض کمردرد یا پادرد یا امثال اینها هستن، معمولا به اندازه به قول شما چند ثانیه یا به این مقدار رو قدرت حرکت یا ایستادن رو دارن و این واجبه و واجب رکنی هستش. پس اگر من نمیدونستم هم این کارو انجام ندادم، باعث میشه که تکلیفم سنگین بشه و نمازها قضا بشه بر عهده من.
ولو با تکیه بر یک عصایی به دیواری،
بله، حتی اگر که یعنی این مقدم هست، من به تنهایی نمیتونم بایستم، باید از یک چیزی کمک دوست بگیرم، تکیه به دیوار بدم، از عصا کمک بگیرم، فردی بیاد مثلا به من کمک بکنه تا من در اون حالت ایستاده این رو به جا بیارم و فردی هست که کمکم بکنه و همه این شرایط رو به هر حال باید رعایت بکنم و اگر همه اینها امکانش هست، هر کدوم از اینها در واقع مقدور بود، باید اینها رو رعایت بکنم و اگر رعایت نکردم چه عمدن و چه سهوًا نماز باطل هست. پس در حالت قیام باید باشه. یکی از واجبات تکبیرت الاحرام همون قیامه. حتی قیام خودش شرایط داره. اینی که دارم میگم هم مربوط به مسئله تکبیرت الاحرام هست و هم جزء واجبات قیام محسوب میشه، چون واجب رکنی بعدیمون میشه قیام. قیام باید به صورتی باشه که حالت عمود انسان بایسته. پس سنگینی روی دوتا پا در واقع قرار میگیره. اینجوری نباشه که سنگینی روی یک پا باشه و مثلا در واقع پای دیگه حالت رها شده داشته باشه. همونطور که عرف مردم معمولا میستند، ولی از باب اینکه واجب هست داریم یادآوری و مرور میکنیم.
بله.
یعنی اون حالت ایستاده قیام نمازگزار و حالت عمود ایستادن کاملا باید در نماز حفظ بشه و جزء واجبات نماز هستش. دیگه خدمتتون عرض شود یکم قیام متصل به رکوع هستش.
بله. تکبیرت الاحرام رو هم بگم.
الله اکبر. گفتن الله اکبر.
دست ها تا کجا بالا بره؟ این آیا لازم
اینایی که داریم میگیم واجبات هست. واجبات رو تکمیل کنم بعد میام مستحبات رو میگم. در این که چه حالتی باشه میشه جزء در واقع مستحبات. قیام متصل به رکوع هم جزء به اصطلاح واجبات هستش. یعنی قبل از این که من به رکوع برم، وقتی قرائتم تمام شد، قیام باید در واقع داشته باشم، بایستم و بعد به رکوع برم.
بله.
استقرار یکی از در واقع شرایطش هستش. استقرار یعنی چی؟ یعنی ثابت ایستادن، این پامپا نکنم، حرکت نکنم، بدنم باید در حال آرامش باشه. پس اینم جز واجبات تکبیرت الاحرام، واجبات قیام هست. استقلال هم یکی از شرایطش هستش. استقلال یعنی چی؟ وقتی خودم سالمم میتونم به تنهایی بایستم، اونجا دیگه نمیتونم تکیه بدم، از دیگری کمک بگیرم. این برای فردی بود که معذور بودش و براش مقدور نبود. اما شما فرمودین همونطور که اشاره کردید دست ها به چه حالتی باشه. باز یه سوال مبتلا به، آیا همیشه باید دست ها رو بالا بیارم تا بناگوش به اصطلاح؟ معمولا دست ها در حالتی که در واقع میخوام نماز بخونم در کنار پا قرار میگیره و در حالت ایستاده در واقع دست ها هم افتاده هستش. و در تکبیرت الاحرام مرسوم هستش که خیلی دست ها رو بالا میارن، تکبیرت الاحرام رو میگن و بعد دست ها رو پایین میارن. آیا این واجبه؟ نه خیر، واجب نیستش. یعنی من میتونم دست ها رو بالا بیارم یا اینکه نه، در همون حالتی که دست ها در کنار پاها قرار گرفته تکبیرت الاحرام رو بگم و اشکالی نداره. اما مستحبه که چی کار بکنم؟ مستحبه که دست ها کنار پا قرار گرفته باشه و همزمان که میخوام بگم الله اکبر دست ها رو بالا بیارم و با اتمام در واقع این تکبیرت الاحرام دست ها پایین بیادش. یعنی به اصطلاح به گونه ای عمل بکنم که دست ها بالا اومد تکبیرت الاحرام رو میگم و وقتی میخواد تمام بشه دست های من اومده پایین. خب شما فرمودین که باید بدن آرام باشه، باید استقرار داشته باشه، این که دستامو دارم حرکت میدم و از پایین به بالا یا بعدش دوباره دارم میارم کنار پاها قرار میدم، اینجا مبطل نیست. نه خیر دیگه، این در واقع استثناء هست و اشکالی نداره. بدن باید آرام باشه. پس حرکت دستا اتفاقا به این نحوی که توضیح داده شد میشه جزء استحباب زمان تکبیرت الاحرام گفتن.
کسی که واقعا توان ایستادن نداره، اصلا بله. عمل جراحی کرده بله. اما به هوش آمده و میتونه نماز رو بخونه اما در حالت خوابیده بله. این چون نمیتونه اون رکن اصلی که قیام برای متصل به تکبیرت الاحرام رو انجام بده، تکلیفش چیه؟
معذور محسوب میشه دیگه. معذور. ببینید عرض کردیم اینها همه مرتبه داره. وقتی من میتونم کامل به ایستم و فرد سالم هستم، اون واجب هست. اگر نتونستم از دیگری کمک بگیرم، از اعصاب، تکیه به دیوار و امثاله. و هر قسمتی از نماز رو تونستم، ممکنه یک رکعت رو بتونم یا اصلا هیچ رکعت رو نمیتونم، فقط تکبیرت الاحرام رو میتونم. به همین ترتیب به اولویتم، ولی اصلا نمیتونم ایستاده، خب اولویت میشه با نشستن. در حالت نشستن هم نمیتونم، یعنی فرد معذوری هستم که در بستر بیماری هستم و به هیچ نحوی حرکت کردن، جابجا شدن برای من مقدور نیست، در حالت خوابیده. ولی تا مرحله قبلی برام امکانش هست، نوبت به مرحله بعدی نمیره.
مثلا در حالت نشسته هست دیگه نمیتونه دراز کشیده این رو انجام بده.
بله.
آخه این نکته رو از این باب پرسیدم که فرمودید اگر رکن رو چه عمدن چه سهوًا ترکش بله. بکنیم باعث ابطال نماز میشه
برای فرد سالم.
برای فرد
اما فردی که معذور هستش، این مثلا کسی هستش که جانبازانی که پا ندارن،
بله
درسته
بله.
افرادی هستن که در واقع اصلا اعضای بدنشون نقص عضو داره و خب مسلم، یا حتی در بحث قرائت هم همینطور هستش. حالا این فقط بحث قیام و تکبیرت الاحرام نیست، افرادی که قدرت تکلم ندارن، خب حالا اونجا قرائتشون چی میشه؟ نباید نماز بخونن. چرا؟ نماز رو باید با اشاره بخونن. پس همه این مسائلی که عرض میکنیم برای فرد سالم هستش و اگر فرد معذور بود یا بیمار بود، این احکام نسبت به او برداشته میشه.
بسیار. نیتمونو کردیم، تکبیرت الاحرام رو گفتیم، وارد نماز شدیم. اولین چیزی که باید خونده بشه قرائت حمد و سوره است. در مورد قرائت خیلی بحث هست و خیلی سوال‌های زیادی که خب به قول شما اگر همون تکبیرت الاحرام رو هم که میگه طرف نمیتونه عربیش رو بگه، باید بره یاد بگیره. آیا قرائت هم این چنین هست که باید تکلیفش هست بره و حمد و سوره رو به صورت درست و صحیح خوندنش رو یاد بگیره، درسته؟
بله. همینطوره که فرمودید، یعنی ما باید به خاطر اینکه واجب هستش تمام تلاشمون رو بکنیم یاد بگیریم. حتی این مسئله رو بعضی از مراجع اعظام دارند که اگر فرد تا زمانی که بخواد یاد بگیره شرایط حضور در نماز جماعت رو داره، باید بره جماعت شرکت بکنه، چون تو جماعت دیگه حمد و سوره رو نمیخواد بخونه، پس لازم نمیشه که بخواد غلط بخونه دیگه، میره در واقع اقتدا میکنه و از این به این ترتیب رفع تکلیف ازش میشه. حالا میخوام بگم در این حد مسائل جزئی وارد شده و قابل توجه هستش. پس من باید تلاش بکنم و به عربی صحیح نماز رو بخونم، اگرچه رعایت قواعد تجویدی لازم و واجب نیست به نظر مشهور مراجع. یک سوالی که اینجا مطرح میشه این هستش که پرسشگران زیادی میپرسند که ما سالهاست داریم نماز میخونیم و چون از ابتدا از همون زمان تکلیف فرضاً یک کلمه ای رو در نماز اشتباهاً یاد گرفته بودیم و نمیدونستیم، فکر میکردیم تلفظ صحیح و عربیش همین هستش، دقت نکرده بودیم. الان مثلا 20 ساله، من 15 ساله دارم نماز میخونم، در حالی که تازه متوجه شدم قرائت نمازم در یک کلمه اشتباه هستش. حالا آیا باید تمام نمازها رو قضا و در واقع دوباره بخونم؟ پاسخ مشهور مراجع این هستش که اگر با یقین به صحت این در واقع قرائت رو به جا می آورده و نماز رو به این صورت میخونده، نمازهای قبلی صحیحه. چرا؟ دلیل اصلیش هم اینه که گفتیم که در واقع قرائت و حمد و سوره جز ارکان نیستش، غیر رکن محسوب میشه و از طرفی هم ایشون عمدن که نخواستن اشتباه بخونن، سهوًا بوده و از این جهت تأکید میشه که با یقین به صحت به اصطلاح نماز رو تو این مدت به این صورت خونده. اینجا نمازهای قبلی قضا نداره، ولی باید تلاش بکنه و صحیحش رو برای نمازهای بعدی یاد بگیره.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات خوبتون. بریم و بازگردیم، ادامه برنامه احکام خانواده رو تقدیم شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت خواهیم کرد.
به انتخاب خدا علی امام همه است. محبتش محکه، دین و ایمان همه، ماه منیر من، کنه زمیر من، مشک و عبیر من، تو ای امیر من، علی 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 امیر خام قدیر، هستیم و قربونتم، رزق محبت تو، همیشه مدیونتم، باغ و بهار من، تنها نگار من، خواب و قرار من، دار و ندار من، علی 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 شکر خدا که شدیم پیرو به خط قدیم، دستای بیعتمون رسید به دست امیر، جانم فدای تو، میگم ثنای تو، زنم صدای تو، منم گدای تو، علی 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 به قلب ما رسیده پیام عشق قدیر، منتظریم که بیاد مهدی امام و امیر، هستی نگار من، باغ و بهار من، دار و ندار من، بیا کنار من، علی 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 علی.
الهی شکر، امشب که شب میلاد امام هادی علیه السلام هست، ما توفیق حضور در خدمت شما بیننده های عزیز رو داریم و این یادگار بزرگ امام هادی علیه السلام، زیارت جامعه کبیره، بهانه خوبی است که امشب هم تقدیم به حضرت هادی الامم کنیم و هم این که ذکر شده برای زیارت هر یک از حضرات معصومین، این دعای جامع و کامل رو که عرض ارادت همه شیعیان و عاشقان حضرات معصومین هست خدمتشون عرضه بداریم. خیلی بندها و فرازهای زیبایی داره، حتی اونجایی که خیلی زیبا و قشنگ ما قربون صدقه حضرات معصومین میشیم و باهاشون درد دل میکنیم، باهاشون صحبت میکنیم و بهشون میگیم که چقدر دوستشون داریم و قربونتون بشیم، فداتون بشیم، که چقدر اسمهای قشنگی دارید. امام هادی علیه السلام امشب به حق جواد الائمه، پدر بزرگوارشون، الهی که دستهای ما رو بگیرند و نگاه مهربانشون رو به قلبهای همه ما بکنند و عیدی به ما زیارت حرم شریفشون رو نصیب کنند. ما همچنان با برنامه احکام خانواده با حضور سرکار خانم فرخنده داریم مرور میکنیم احکامی رو که وارد نماز شدیم و در مورد قرائت داریم صحبت میکنیم. خانم فرخنده، فرمودید که خیلی ها سفارش کردن، حالا از آقایون مراجعی که ازشون سوال میکنن، که کسی اگر توانایی بر این نداشته باشه که حالا الان حمد و سوره رو بلد نیست، بیشتر توصیه میشه به این که خب برن نماز جماعت رو شرکت بکنن. میخوام این سوال رو بپرسم، همیشه که نماز جماعت برای طرف مهیا نیست، یعنی چند روز میتونه، چند هفته میتونه همه صبح ها بلند شه و بره نماز جماعت رو درک بکنه؟ آیا این بهتر نیست که طرف بره بالاخره یه زحمتی رو به خودش بده، به قول شما این واجب رو انجام بده و به عنوان یه تکلیف بهش نگاه بکنه دیگه؟ حالا اگه از بچگی هم بعضی از کلمات رو اشتباه میگفته، حالا اونها بخشوده شد، عیبی نداره، اما به هر حال این سختی رو به خودش بده، این زحمت رو بده، به عنوان یه چیزی که واجب یادش بگیره، بره حمد و سوره رو یاد بگیره، یا اینکه نه همش بخواد متکی به نماز جماعت باشه؟
البته عرض کردیم که باید حتما اول این مقدمه رو مرور کردیم که حتما فرد باید بره یاد بگیره و واجب است که یاد بگیره. اصلا اول رساله های عملی مراجع رو ببینید، این مسئله رو آوردن، مسائلی را که انسان غالبا به آنها نیاز دارد واجب است یاد بگیرد. این به طور کلی. خب نماز هم یکی از واجباتی هستش که در طول شبانه روز برای ما داره تکرار میشه و باید صحیح باشه تا به اصطلاح از عهده ما ساقط بشه و قضا و اعاده‌ای به عهده ما نمونه تا مقبول درگاه الهی هم واقع بشه. پس این که یه حکم کلی هست و تأکید کردیم که حتما واجب هست فرد تلاش بکنه و بره دنبالش که بخواد یاد بگیره. اما در ضمن این که تا بخواد یاد بگیره این مسئله جماعت رو مطرح کردیم. ولی من یه نکته ای رو اینجا باز تأکید میکنم. امروز الحمدلله وسایل ارتباطی خیلی گسترده تر شده.
مسائل آموزشی.
آموزشی خیلی گسترده تر شده. ارتباطی از این جهت که ما افراد مختلفی رو دور و برمون داریم که اطلاع به احکام دینی دارن و میتونیم پیش اونها قرائت نمازمون رو بخونیم و کنترل کنیم که آیا صحیحه یا صحیح نیستش. و حتما توصیه میکنم که بینندگان عزیز این کار رو در واقع نزد عالمان دینی که اطرافشون هستن انجام بدن. که متوجه بشیم به هر حال اگر تا الان هم اشتباهی داشتیم از این به بعد نمازی که در پیشگاه الهی تقدیم می‌کنیم نماز صحیحی باشه. مسئله بعدی همونطور که فرمودید بحث وسایل کمک آموزشی هست. الحمدلله الان با این وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌های مختلف و فضاهای مجازی بله هست در اختیار همه، به راحتی میتونیم با به اصطلاح یه دانلود کردن یک فایل قرائت نماز اون رو چندین بار تکرار بکنیم و با مرور کردن قرائتمون رو تصحیح بکنیم. پس به اصطلاح شاید بهانه‌ای که در گذشته بود برای اینکه مثلا دسترسی نداریم نمیتونیم اینها رو تصحیح بکنیم، امروز دیگه این بهانه ها پذیرفته نیستش و مسائل و در واقع فضاهایی که در اختیار ماها قرار گرفته به راحتی میتونیم احکاممون رو تصحیح بکنیم.
خانم اگر در موقع نماز خوندن بخواد از روی گوشی موبایلش
بله.
از روی صفحه
بله.
بذاره جلوش تا زمانی که بخواد را بیفته و بالاخره هم حفظ بشه
بله.
هم بتونه تلفظ ها رو درست بخونه، این اشکالی نداره؟
نه این اشکالی نداره. به خودی خودش مثلا فرضی من اصلا کتاب قرآن رو دستم بگیرم یا حتی روی برگه‌ای بنویسم مثلا فرض بگیرید که و اون برگه رو همراه خودم و موقع نماز دست بگیرم و از روی اون بخونم، یا از روی صفحه در واقع گوشی بخوام این رو انجام بدم، یا اینکه حتی یک نفر کنار من بشینه و این رو تکرار بکنه و من بعد از تکرار او قرائتم رو انجام بدم، هیچ اشکالی نداره، منوط به این که از حالت نمازگزار خارج نشم. همونطور که در بحث مبتلات به این موضوع اشاره کردیم
بله.
به فی نفسه به اصطلاح گفته میشه یا به خودی خودش، این که من بخوام وسیله این چنینی رو در نماز همراه داشته باشم تا کمک بگیرم اشکالی نداره. اصلا شاید هم کسی هم از باب قرائت مشکلی نداشت ولی مثلا میخواد یه سوره دیگه ای رو در نمازش تلاوت بکنه، خب قطعا ممکنه حافظ قرآن هم که نباشه اون سوره‌ای که انتخاب میکنه بخواد تلاوت بکنه و مجبور میشه که از روی قرآن این رو تلاوت بکنه، اشکالی نداره.
بسیار خب، کسانی که لهجه دارن
بله.
آیا باید تمام تلاششون رو بکنن که این لهجه رو از بین ببرن موقع نماز موقع تلفظ یا نه؟
بله حتما باید در هر در واقع فردی که هستش و با هر زبان و ملیتی که هست واجب هست نماز به عربی صحیح خونده بشه. پس حتی اگر به این دلایل مختلف که زبانش غیر عربی هستش، لهجه داره و امثال اینها هم مانع از یادگیری یا تلاش برای یادگیری و اصلاح واجب نیست و باید حتما واجب رو صحیح به جا بیاره.
بسیار عالی. در مورد بلند خوندن و آهسته خوندن
بله.
به اصطلاح جهر و اخفات
بله.
این هم یه شرایط خاصی داره برای خانم ها، برای آقایون در مورد این مسئله هم برام
سوال خیلی مورد نیازی هست. باز این یکی از سوالاتی هستش که پرسشگران زیاد میپرسن. ببینید در مورد آقایون سه تا نماز هست که واجب بلند خونده بشه.
بسیار.
نماز صبح، نماز مغرب و نماز عشا. چه مقدار از نماز باید بلند خونده بشه واجب هستش؟ حمد و سوره. حالا همین سه نماز برای خانم ها واجب هست؟ نه واجب نیست. آیا میتونن بلند بخونن؟ مشهور مراجع میفرمان اگر نامحرم نبود میتونن بلند بخونن. پس واجب نیستش، ولی این که میتونن بلند بخونن یا نه به اختیار و به صلاح دید و با این که نامحرمی هست یا نیست با این قید. در رکعات سوم و چهارم که بحث تسبیحات اربعه هستش، چه بانوان و چه آقایون باید تسبیحات اربعه رو آهسته بخونیم؟
باید
بله واجب هست که آهسته بخونیم. حالا اگر من مثلا فرض بگیرید که حواسم نبود، یادم نبود که باید نماز مغرب رو بلند بخونم و آهسته شروع کردم بخوندن در آقایان،
من آقا.
بله و یا در بانوان و آقایون رکعت سوم و چهارم رو اومدم بلند تلاوت کردم و قرائت کردم تسبیحات اربعه رو، حواسم نبود، هر مقداریش که خوندم صحیح، از اون مقداریش که باقی مونده و توجه کردم باید آهسته یا بلند در صورتی که هر کدوم وظیفم هست به جا بیارم. یه سوالی که بعضن مادران عزیز میپرسن که حالا ممکن هستش مخاطبین ما هم خیلی از بانوان عزیز باشن، بینندگان محترم، میگن که مثلا ما میخواییم تو همه نمازها نمازمون رو، همه در واقع قرائت نماز همه قسمتها رو بلند بخونیم تا بچه هامون یاد بگیرن،
درست.
تمرین برای اونها بشه، یا مثلا بچه من کنار من میسته و میخواد همراه با من نماز بخونه، بلد نیست، من مجبورم بلند بخوام بخونم تا او هم با من تکرار بکنه. آیا به این نیت و به این قصد من بخوام قرائت رو بخونم و بلند بخونم صحیحه؟ خب من مجبور هستم تسبیحات اربعه رو هم بلند بگم تا او یاد بگیره. عرض میکنیم نه، فرقی نمیکنه، حتی در این موارد هم باید تسبیحات اربعه آهسته خونده بشه. یه نکته دیگه ای هم اگر اجازه بفرمایید زمینه بکنم، اینکه آهسته یا بلند خوندن به چه معنا هستش. مثلا بلند خوندن من داد بزنم به اصطلاح، یا مثلا ممکن هستش که برای آقایون که در فضاهای عمومی و اماکن عمومی میخوان نماز بخونن،
همه با هم شروع کنن، بله، بلند خوندن.
اصلا صدای جامعه کبیره، الان شما اشاره فرمودید صدای جامعه کبیره در صحن سامر را انشاءالله روزی هممون بشه
انشاءالله.
داره پخش میشه و من دارم همزمان نماز میخونم
و یکی از شرایطش هم اینه که من خودم متوجه بشم دارم قرائتم و چی میخونم، درسته؟
بله،
یعنی اصلا صدا قالب
این متوجه شدن با فرض اینه که اگر صدایی اطرافم نبودش متوجه میشدم یا نه، یعنی به همین الان میخواستم همینو توضیح بدم. پس بلند خوندن به معنای این نیستش که من هر جا هستم صدامو متناسب با اون فضا بلند بکنم تا متوجه بشم. من بنابراین اگر من جایی هستم که اطرافم شلوغه، خب ممکنه خیلی هم بلند بخونم بازم خودم متوجه نشم. این ملاک نیست. ملاک اینه که اگر تنها بودم و صدام به این مقدار بود صدای بلند محسوب میشد یا نمیشد، همین کفایت میکنه. گرچه الان انقدر صدای اطراف و محیط زیاده که تا خودم هم نمیفهمم، ولی اگر کسی نبود به این میگفتن صدات بلنده، یعنی داری بلند میخونی. بلند خوندن به معنی این که صدای من جوهره داشته باشه،
درست.
الان من وقتی دارم صحبت میکنم صدام جوهره داره. آهسته خوندن به چه معنا؟ به این معنا، بسم الله الرحمن الرحیم، ببینید صدای من جوهره نداره،
درست.
در حالی که ممکنه همین رو هم بسم الله دقیق میکنین، باز بلند دارم میگم ولی جوهره نداره. مشهور مراجع بلند در واقع گفتن رو به این معنا بیان میکنن، جوهره داشتن یا نداشتن.
این برای همون واجب آقایونه دیگه،
بله، و خانم ها فرق نمیکنه. تو رکعت سوم و چهارم میخوام آهسته بخونم، واجبه که آهسته بخونم. آهسته خوندن به چه معنا؟ آیا به این معناست بسم الله الرحمن الرحیم، این آهسته است؟ نه، این صدا ببینید جوهره داره، این صدای جوهره داشتن صدای آهسته محسوب نمیشه. البته یه اختلاف جزئی بین نظر مراجع هست، ولی این نظر غالبی هست که عرض کردم خدمتت.
حالا اگه برعکسش آقایون قرار بوده این نماز صبح رو بلند بخونن، یادشون رفت،
بله، اینو
دارن آهسته میخونن، بعد
باز
از سلام
حکم هستش. اگر بعد از سلام یادم اومد نمازم صحیحه، چون سهوًا بوده یادم،
هر کجایی که یادشون اومد صدا رو بلند کنن،
اونجایی که واجب هست بلند بخونم. مثلا قرائت حمد رو خوندم تمام شد، وارد سوره که میخواستم بشم یادم اومد که این نماز مغرب بود و من باید بلند میخوندم، پس اینجا رو باید در ادامه بلند بخونم.
خواندن بسم الله الرحمن الرحیم با توجه به اینکه این بسم الله رو جز همون سوره یا جز سوره حمد حسابش بکنیم، این هم واجب خوندنش بلند یا اینکه در نمازهای ظهر از اینو آهسته بخونن یا نه؟
نخه، بسم الله الرحمن الرحیم رو در نمازهای ظهر و عصر میتونم بلند بگم. اتفاقا در روایت داریم که یکی از علامات مؤمن، 5 تا علامت داره مؤمن، که مثلا یکیش همون زیارت 40 هست. بله. انشاءالله به زودی نصیب همه آرزومندان بشه. یکیش همین بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در نمازها هستش. پس بنابراین حتی در نمازهای ظهر و عصر که باید هم دو سوره آهسته خونده بشه، ولی بسم الله الرحمن الرحیم رو میتونیم بلند بگیم.
بسیار خوب، وارد نماز شدیم، حمد و سوره رو خوندیم به سفارش شما و به سفارش مراجع بزرگوار. حتما باید بریم یاد بگیریم. اگر کسی لهجه داره، لهجهش رو از بین ببره. همه تلاشش رو باید بکنه کلمات رو به صورت درست از مخرج ادا بکنه. حالا نه اون احکام خاص به اصطلاح قرائت رو،
لهجه رو از بین بردن تاکید نمیشه. ببینید این که عربی صحیح بخونه، حتی
به خاطر لهجه بعضی از حروف رو ممکنه اشتباه ادا بکنه.
بله.
درسته؟
بله.
مثلا ممکنه قاف رو درست نتونه ادا بکنه.
بله.
این رو باید بره تلاش بکنه. بله. یاد بگیره دیگه.
همینطوره. بله.
حالا وارد حمد و سوره رو که خوندیم، میخواییم وارد رکوع بشیم.
بله.
یه واجبی اینجا داریم، قیام متصل به رکوع. بگید جاش کجاست؟
بله، قبل از اینکه وارد رکوع بشم و بعد از اینکه سوره رو تموم کردم، میایستم بدنم آرام بگیره. نه اینکه توقف زیادی اتفاق بیفته، نه، در کمتر از ثانیه به اصطلاح بدن در حال آرامش و استقرار که قرار گرفت، بعد وارد رکوع میشم. حالا گفتن الله اکبر مستحبه و واجب هم نیست. میتونم چیزی بگم، میتونم چیزی نگم. مثلا فرض بگیرید که قل هو الله تمام شد و میگم الله اکبر، وارد رکوع میشم. یا اینم که اصلا چیزی نمیگم و وارد رکوع میشم.
بعد از اینکه رکوع رو رفتیم، اون ایستادن بعد از رکوع هم واجبه؟
واجب نیستش. یعنی قیامی هستش که واجبه به معنای رکنی نیست. اینطوری بگم، واجب هست ولی واجب رکنی نیستش. پس بنابراین بله، باید بایستم و عمدن نباید این قیام رو ترک
بکنم. یعنی مستقیم از رکوع نریم تو سجده.
ولی رکنی نیست. اگر احیانا فراموش کردم یا ناخواسته، مثلا فرض بگیرید که وارد سجده شدم، اینجا سهوًا بود، مبطل نماز نیستش.
بسیار متشکرم از توضیحات خوب امشبتون. انشاءالله که خداوند ما رو جز نمازگزاران واقعی قرار بده. انشاءالله که همه تلاشمون رو بکنیم برای اینکه بتونیم احکام شرعی رو و اون تکالیفی که داریم، به قول شما در جلسات اول میگفتید خیلی سخت گرفته نشده. واقعا در مسائل مطهرات و نجاسات دیدیم که اون چه که ما فکر میکردیم با اون چیزی که احکام شرعی بود خیلی متفاوت بود و خیلی سخت گرفته نشده. همین قدری که تکالیفمون رو بتونیم انجام بدیم و به خصوص نماز اول وقت رو بتونیم انجام بدیم، خیلی از علما گفتن که همین کافیه و به هر حال راهگشاست برای اینکه انشاءالله اون دنیا دستمون رو بگیره. خانم ممنونم از توضیحات امشبتون، حضورتون. انشاءالله که به همین زودی ها صحن و سرای سامر را هم دیگر رو ببینیم. از همه شما بیننده های عزیز هم بی نهایت سپاسگزارم از اینکه در این شب که شب میلاد هادی الامم امام هادی علیه السلام بود، ما رو نگاه کردید و همراه ما بودید. یکی دیگر از یادگارهای بسیار شریف حضرت امام هادی علیه السلام، علاوه بر زیارت جامعه کبیر، زیارت قدیریه است که همین روزها در آستانه روز عید قدیر خم سفارش شده بر این که اون رو بخونیم و دستمون رو محکمتر به معنای بیعت با امیر مؤمنان علی علیه السلام به سوی مولا دراز بکنیم و انشاءالله با خوندن اون دعا قلبمون محکمتر بشه و عاشقانه تر امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو دوست داشته باشیم. شب بر همه شما خوش. خدا حافظ و نگهدارتون.